بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در جلسه قبل عرض کردیم که در سورت سومی که مرحوم میرزای نائینی فرمودند، ایشون و مرحوم آیت الله خویی قائل شدند به جریان براءت در واجب نفسی مشکوک. صورت مسئله این بود که اگر بدانیم که امری بر ما واجب است اما نمیدانیم وجوبش نفسی است یا غیری، که اگر غیری باشد حتما یه واجب نفسی دیگری داریم که این واجب مقدمه آن است، مثل این که نداند، میداند که نذر کرده، نمیداند متعلق نذر او نماز بوده یا وضو. اگر متعلق نذر وضو بوده، وضو واجب نفسی است. اگر متعلق نذر نماز بوده، باز هم وضو واجب است اما واجب غیری است. مرحوم میرزا و مرحوم آیت الله خویی فرمودند چون وجوب وضو در هر حال برای او معلوم است، پس علم اجمالی به وجوب وضو یا وجوب نماز منحل می شود، انحلال حکمی پیدا می کند. انحلال حکمی به این معنا که در یک طرف علم اجمالی اصل جاری نمی تواند بشود و در طرف دیگر جریان اصل می شود بلا معارض، پس می توان به نسبت به وجوب نماز براءت جاری کرد. مرحوم آیت الله روحانی دو اشکال گرفته بودند بر این فرمایش. اشکال اول ایشون این بود که در واجبات غیری براءت جاری نمی شود، به همان بیانی که سابقا در صورت اول بود یا دوم گذشت. عرض شود که ما در اون صورت یه جوابی دادیم به اشکال. جواب اشکالی که دادیم این بود که حتی اگر مبنا رو بپذیریم باز هم جریان براءت بلا اشکال است، در صورت اول بود، به جهت اینکه ما براءت رو از وجوب غیری جاری نمی کنیم، براءت رو از تقید نماز به وضو جاری می کنیم. نمی دانیم نماز مقید به وضو هست یا نه، براءت جاری می کنیم از تقید نماز به وضو. جوابی که در اونجا به اشکال دادیم در اینجا نمیشه داد، چون در اینجا فرض بر این است که در تقید نماز به وضو شکی نداریم، میدانیم که نماز به وضو مقید است، پس نمیتوانیم در تقید نماز به وضو براءت جاری کنیم. بنابراین اگر اصل مبنا پذیرفته بشه، مبنی بر این که در وجوب غیری براءت جاری نمی شود، اشکال ایشون، این اشکال اول ایشون در اینجا اشکال واردی خواهد بود و قابل پاسخ نیست. اما اینکه اصل مبنا صحیح است یا نه، عرض کردیم انشاءالله در بحث براءت باید در موردش اگر عمری بود صحبت کنم. اما اشکال دوم ایشون هم اشکال واردی است. وجه ورود اشکال دوم، اشکال دوم چون مقداری مفصل بود من دیگه بیان نمی کنم، بخوام بیان بکنیم خیلی وقت جلسه رو میگیره. انشاءالله تو ذهنتون هست. تیتر اشکال این بود که اگر شک در اجزاء باشد، در جزئیت باشد، براءت جاری است، اما اگر در شرطیت باشد براءت جاری نیست. عرض شود که اینو ما میتوانیم به یک بیان دیگر همین اشکال رو مطرح بکنیم. اون بیان این است که مرحوم میرزا و مرحوم آیت الله خویی فرمودند براءت، میگن ما علم اجمالی داریم، علم اجمالیمون چیه؟ یا وضو بر ما واجب است یا نماز. در خصوص وضو نمیتوان تمسک به براءت کرد. چرا؟ برای اینکه میدانیم وضو در هر حال واجب است، یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری. اما این حرف تمام نیست. چرا؟ برای اینکه شرط اینکه ما علم پیدا بکنیم که وضو در هر حال بر ما واجب است چیست؟ این است که براءت در جانب نماز جاری نباشد. چون اگر براءت در جانب نماز جاری باشد ما دیگه علم نداریم وضو در هر حال بر ما واجب است. ممکنه که وضو بر ما واجب نباشد چون ما اصلا وضو رو نذر نکردیم. پس علم به وجوب وضو در هر حال منوط است بر عدم جریان براءت در جانب نماز، در حالی که شما دارید در جانب نماز براءت جاری میکنید و این دوتا با همدیگه سازگار نیست. نمیتونی از یک طرف بگی من علم دارم به وجوب وضو در هر حال، از اون طرف بیایید در مورد نماز براءت جاری کنی. این حرف حرف تمامی نیست. به عبارت دیگر اگر بخوایم یه جور دیگه مسئله رو مطرح بکنیم، در واقع صورت مسئله اینه: طرفین علم اجمالی در این مثالی که مرحوم آیت الله خویی زد، وجوب وضو به قول مطلق، یعنی اهم از این که نفسی باشد یا غیری، و وجوب نماز نیست. تا اینکه بگیم در مورد وجوب وضو شکی نداریم پس براءت در آن جاری نمی شود، بلکه طرفین علم اجمالی این است: آیا وضو وجوب نفسی دارد یا نماز وجوب نفسی دارد؟ نه اینکه آیا وضو وجوب دارد یا نماز وجوب دارد، آیا وضو متعلق نذر است تا وجوب نفسی داشته باشد، یا نماز متعلق نذر است تا وجوب نفسی داشته باشد. پس طرفین علم اجمالی ما اینه و معلومه که در اینجا در خصوص وجوب نفسی وضو میتوان براءت جاری کرد. میگیم اصل این است که ما مکلف به وجوب وضو، وجوب نفسی وضو نیست، و این اصل تعارض می کند با اصل دیگری که در خصوص وجوب نفسی نماز جاری است. البته یه نکته رو باید توجه کرد، اونم این که ما در صورت اول اگر یادتون باشه عرض کردیم که در خصوص در مورد خصوصیت نفسی وضوع نمیتوان تمسک به براءت کرد. یادتون هستیه گفتیم که وضوع اصلش وقتی معلوم شد نمیدانیم نفسی است یا غیری، در مورد خصوصیت نفسیش نمیشه تمسک به براءت کرد. چرا؟ برای اینکه تمسک به براءت در خصوصیت نفسی موجب تزییق حکم میشود نه موجب توسعه. حالا ممکنه کسی در اینجا به ما ایراد بگیره، اگر شما در اونجا گفتید در مورد خصوصیت نفسی وضوع نمیتوان تمسک به براءت کرد، پس چرا در اینجا میگید براءت جاری میکنیم در مورد وجوب نفسی وضوع؟ پاسخ اشکال اینه: ما در اینجا ادعامون این نیست که براءت جاری می کنیم در خصوص یا در مورد خصوصیت نفسی وضوع، بلکه ادعامون این است که در مورد اصل وجوب نفسی وضوع براءت جاری می کنیم، نه از خصوصیتش، اصل وجوبش. و جریان براءت در مورد اصل وجوب نفسی اشکالی ندارد. به عبارت دیگر، تفاوت این صورت با صورت اول در این است: در صورت اول یک خطاب قطعی به وضوع تعلق گرفته بود، در وجود خطاب شکی نبود، شک در مورد خصوصیت خطاب بود که آیا نفسی است یا غیری. در این صورت تردید بین دو خطاب است، یک خطاب نیست، دو خطابه. نمیدانیم خطاب اول تعلق گرفته یا خطاب دوم. خطاب اول اگر تعلق بگیرد نفسی است، خطاب دوم اگر تعلق بگیرد غیری است. اصل تعلق خطاب اول بر ما معلوم نیست و ما می توانیم در مورد آن براءت جاری کنیم. در واقع براءت از نفسی بودن وضوع در اینجا منفک از براءت از اصل خطاب نیست، در حالی که در صورت اول اصل خطاب و براءت جاری نمی کردیم، فقط خصوصیت و براءت جاری می کردیم. پس این دوتا با هم فرق میکنه. حرف ما در اونجا درست بود، در اینجا هم درسته، با هم دیگه هم تنافی ندارد. یک وقت شما اصل خطاب براتون معلومه، میدونید یه خطاب حتما هست، نمیدانید خصوصیتش چیست، نفسیست یا غیری. اینجا در مورد نفسی بودن براءت جاری نیست. یک وقت شما دو خطاب رو شک دارید، نمیدانید خطاب اول به وضوع تعلق گرفته یا دوم، اولی نفسی است دومی غیری. در اینجا میشه براءت جاری کرد در مورد خطاب نفسی، چون در مورد اصل خطاب براءت جاری میکنید نه در مورد خصوصیتش. میگید اصل خطاب منتفی است و انتفاع اصل خطاب موجب توسعه است، موجب تزییق نیست. بنابراین با این بیانی که کردیم معلوم شد که در صورت سوم حق با مرحوم آیت الله روحانی است و فرمایش مرحوم میرزای نایینی و مرحوم آیت الله خویی قابل التزام نیست. در اینجا مجرا مجرای براءت نیست، مجرای اشتغال است. هم باید وضوع بگیرد، هم باید نماز بخواند. وضوع رو قبل از نماز هم باید بگیرد، چون اشتغال به او میگوید باید براءت یقینی تحصیل کنی. براءت یقینی تحصیل نمی شود الا به این که وضوع قبل از نماز اخذ بشه، چون احتمال دارد خطاب به نماز تعلق گرفته باشد و وضوء مقدمه نماز باشد. همین وضوء یعنی چی؟ معلوم نیست. ما شک داریم. نمیدانیم وضوء وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری دارد. وضوء بگیرد نماز بخواند. اون جهتش دیگه مهم نیست که شما اگه بخوای وضوء بگیری مس قرآن کنی بعد بخوای با همون مثلا یک نماز بخوانی نمیتونی، بعد یه بار دیگه وضوء بگیری. آیات وضوء که صاحب تعدد وضوء نمیشه که. همین که وضوء گرفتی طهارت حاصل شد. بله اگر نذر کردی که نمازی را در وقت مثلا نماز ظهر تو واجب تو بر خودت نذر کردی که نماز ظهر بخوانم و وضوء رو هم گفتی که استحباب نفسی ندارد باید در وقت نماز اتیان شود، اون وقت اون وضوء هم باید در وقت نماز اتیان بکنی، اون یه حرف دیگه است. اما این که بگیم یه دو تا وضوء بگیر، یه وضوء برای این که احتمال میدی واجب نفسی است، یه وضوء برای این که احتمال میدی واجب غیری است، این که وجهی نداره. اما آخرین نکته ای که باقی میماند این است که مرحوم میرزای ناینی نسبت داده به مرحوم آخوند که در فرض همین فرض صورت سوم مرحوم آخوند قائل شده است به جریان براءت از وجوب واجبی که مردد است بین نفسی و غیری، یعنی اون وضوء در مثال. میگه آخوند در همین مثال گفته از وضوء براءت جاری میکنیم و این حرف حرف درستی نیست، از وضوء نمیشه براءت جاری کرد، از اصل وضوء، چون اصل وضوء متیقن است بر ما وجوبش. اما این مدعا مدعای درستی نیست. اون فرضی که مرحوم آخوند درش براءت جاری کرده اصلا این فرض نیست. اول مسئله فرض مرحوم آخوند رو عرض کردیم. فرض مرحوم آخوند در جایی بود که نمیداند خطابی به او متوجه است یا نه و نمیداند آن خطاب غیری است یا نفسی، یعنی در اصل وجود خطاب هم شک داره. فلذا مرحوم آیت الله خویی در پاسخ به مرحوم میرزا اینطور فرموده: لا یخفا انما افاده فی الکفایه من الرجوع الى البراءه انما هو فی غیر هذه الصوره فَإِنَّ مَوْرِدَ كَلَامِهِ هُوَ مَا إِذَا عُلِمَ وُجُوبُ شَيْءٍ يَا عَلِمَ وُجُوبَ شَيْءٍ فِي الشَّرِيعَةِ إِجْمَالًا لَكِنْ تَرَدَّدَ أَمْرُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا نَفْسِيًّا وَأَنْ يَكُونَ مُقَدَّمَةً لِوَاجِبٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ كَمَا إِذَا عَلِمَتِ الْحَائِضُ غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ بِالصَّلَاةِ بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ المردد بین ان یکون نفسیان و ان یکون غیریان ولا ریب ان المرجع فی هذه الصوره هی اصالت البراءه للشک فی الوجوب الفعلی، در واقع در این صورت اصلا نمیداند وجوب فعلی متوجه او هست یا نه، چون اگر مقدمه به عنوان مقدمه برای نماز باشد نماز بر او واجب نیست، نماز در اینجا بر او واجب نیست. البته این حرفی که مرحوم میرزا زده شاید مؤید همان مطلبی باشد که همان برداشتی باشد که اول بحث ما گفتیم مرحوم امام کرد از کلام ایشون و ایراد گرفت، شاید مؤید همون برداشت باشه که در واقع مرحوم میرزا همونو میخواد بگه. اگه اونو میخواد بگه که بعد میگه آخوند در همین صورت گفته، این شبیه اون صورته. اگر منظور میرزا اون باشد که خب همون اشکال اول بهش وارده که اصلا صورت درستی نیست. مرحوم آقای خویی آمد توجیه کرد حرف آخوند را به نحوی که اون اشکال بهش وارد نباشه، اما مرحوم میرزا در آخر کلامش میگه آخوند در همین فرض اینطوری گفته. همین فرض وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی منم در همین فرض آخوند دارم این مسئله رو میگه، در این فرضی که من نمیدانم اصلا واجب نفسی فعلی دارم یا ندارم. اگر نمیدانید واجب نفسی فعلی دارید یا ندارید، چطور میگید پس من یقین دارم به این که وجوب وضوع بر من فعلیت دارد؟ وجوب وضوع وقتی فعلیت پیدا می کند که بدانید اگر وجوبش غیری باشد حتما واجب فعلی دارید. پس این حرف مرحوم میرزا در آخر کلامش می تواند مؤیدی باشد برای برداشتی که مرحوم امام از کلام آخوند داشت، و در این صورت اصل صورت مسئله آخوند میرزا میشه خراب. خب این صوری که در این مسئله وجود داشت، صورتهای دیگری هم میشه فرض کرد برای شک در وجوب نفسی و غیری، اما واقعش این است که خیلی از این صور مجرد فروضی است که خیلی کاربرد عملی هم نداره و دیگه بیشتر از این وقت گذاشتن روش لازم نیست. یه مقدار زیادی اینها بیشتر از این که در عمل نتیجه‌ای داشته باشد، بعضیاش نتیجه عملی داره ها، اما بعضیاش بیشتر تمرین ذهنیه، یعنی شما از اول تا آخر فقه شاید مثلا دو مورد هم یه همچین مثالایی براش خیلی پیدا نکنی. لذا واسه این صورت آخر آقای خویی گشت و گشت، آخرش متوسل شد به نظر، این صورت دیگری نتونست براش پیدا بکنه. عرض شود که دور فش میاد که خب نبا... خب میگم علم اجمالی رو اشتباه تصویر میکنید، تصویر علم اجمالیتون غلطه. نه دیگه اونجا فرق داشت. نه نتیجتا این نمیشه. علم اجمالی که ما داریم این است، نمیدانم وضو وجوب نفسی دارد نه، یا نماز وجوب نفسی دارد. طرفین علم اجمالی اینجا که آخوند میگه اصلا علم اجمالی نداریم، فرضی که آخوند مطرح میکنه اصلا علم اجمالی نداریم. اگه علم اجمالی داشتیم که براءت جاری نمیشد. مثالی که آقای خویی زد چی بود؟ میگه میداند که وضو بر او واجب شده، مثلا نذر کرده، اما نمیداند، حتی نذر وضو نها، میداند که یا نذر به وضو تعلق گرفته یا به نماز، درست؟ الان حائضه، پس نماز تکلیف در موردش نداره، پس در مورد وضو میتونه چیکار کنه؟ براءت جاری کنه. در مورد وضوع براءت جاری میکنه، چون تکلیف فعلی الان به طرف دیگر ندارد. این طور نیست که بگیم که میداند یا نماز بر او واجب است، این علم اجمالی از بین رفت. فرضی که میرزا گفت این حالت نبود، یعنی تبیینی که مرحوم آقای خویی از کلام میرزا کرد، فرض این بود که اگر وجوب غیری داشته باشد اون واجب نفسی که این مقدمه آن است حتما وجوب فعلی دارد. برای همین دیگه علم اجمالی اونجا منحل نمیشه. میگه میدانیم یا نماز واجب نفسی است یا وضو واجب نفسی است. علم اجمالی داریم. در طرفین علم اجمالی هم فی حد نفسه میتوانید براءت جاری کنید، بگی نماز واجب بر من نیست، از اون طرف هم میتونید بگی وضو بر من واجب نیست. پس با هم دیگه تعارض میکنن، تعارض کردن تساقط میکنن، میشه قاعده اشتغال، باید احتیاط کنید. فرق میکنید دوتا مسئله با هم دیگه. در فرض آخوند میدانیم که اون واجب نفسی دیگر فعلیت ندارد، در فرض میرزا میدانیم که اگر این وجوب غیری باشد واجب نفسی دیگر فعلیت دارد. وضوع نفسی یا وضوع؟ خب من همین میگم طرف علم اجمالی شما وضوع نیست، طرف علم اجمالی شما وضوع نفسی است. خب وقتی وضوع طرف نشد که کاری نداریم، در وضوع شما براءت جاری نکن، در اصل وضوع. من طرف علم اجمالی من نیست که، طرف علم اجمالی من وضوع نفسی است، وجوب وضوع نفسی وضوع است، نه وجوب وضوع به قول مطلق. اون طرف علم اجمالی من نیست، چون به قول مطلق که میگید هم وجوب نفسی رو میگیره هم غیری، در حالی که وجوب غیریش منوط بر چیه؟ بر طرف دیگر علم اجمالیه. پس این در این طرف علم اجمالی نیست، این در اون طرف علم اجمالیه. اما مسئله بعدی که وجود دارد در خصوص آثار واجب نفسی و غیری است. یکی از بحثایی که مطرح کردند، خیلی بحث اصولی هم نیست، بیشتر بحث کلامیه، اما حالا چون مطرح کردند به ذائقه ما هم خوش میاد این بحثا، چون یه مقداری بحثای قرآنیه، ما هم بیان میکنیم. عرض شود که بحثی که مطرح کردن در خصوص این است که اگر واجب نفسی ترک شود، کسی شک ندارد در این که کسی که واجب نفسی را ترک کرده استحقاق عقاب دارد، برای این که ترک واجب نفسی مصداق عصیان و سرکشی است و عصیان مستلزم استحقاق عقاب است. اما در خصوص این که اگر کسی واجب نفسی را امتثال کرد، بر امتثال او ثواب مترتب است، اینکه ثواب بر امتثال مترتب است، اصل ثواب، این هم مشکلی ندارد، همه قبول دارند. اما بحث سر این است که مبنای ترتب ثواب بر امتثال واجب نفسی چیست؟ مشهور قائل بر این شده است که ترتب ثواب بر امتثال واجب نفسی استحقاقی است. کسی که واجب نفسی را امتثال کند، مثلا نماز بخونه، استحقاق ثواب پیدا می‌کند. مرحوم مفید می‌فرماید این حرف درست نیست. ترتب ثواب بر امتثال واجب نفسی تفضلی است. تفضل خداست که ثواب می‌دهد. وگرنه کسی استحقاق نداره. استحقاق به چه معنا؟ به این معنا که حق مطالبه داشته باشه. به خدا بگه من نماز خوندم، یا الله ثواب اون بده. حق مطالبه داره. مفید میگه کسی حق مطالبه نداره از خدا. خدا اگر ثواب میدهد تفضل میکند که ثواب میدهد. قبل از این که وارد بحث بشیم ببینیم آیا حرف مشهور درسته یا حرف مرحوم مفید، یه نکته رو باید بهش دقت کرد، اونم این که فرق است بین خود عمل و ثواب عمل. عمل یک چیزه، ثواب عمل چیزی دیگر. آن چیزی که عقل به آن حکم می کند این است که اگر کسی عملی را انجام داد، عمل خیری را انجام داد، دریغ کردن عمل، خود عمل از او بدون جهت از جانب خداوند قبیح است و ممنوع. خود عمل را نمیتونه از او منع کنه. چرا؟ چون از مصادیق ظلم به حساب میاد. این مطلب در آیات مختلف قرآن هم بهش تصریح شده. مثلا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره چه چیزی را؟ خود عمل را. ثوابش کار نداره. و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خود عمل را میبیند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، عمل قابل هدم نیست. بذارید من حرفم تمام بشه. موجود معدوم نمیشود. یه قاعده فلسفیه که میگن موجود معدوم نمیشود، امکان اعدام موجود نیست. یا مثلا میفرماید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، خود همان عملو داره میگه. یا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا، من عمل هیچ کدام از شما را ضایع نمی کنم، از بین نمی برم. چرا؟ چون اگر بخواد از او دریغ کند، عرض کردیم مصداق ظلم. آیات دیگری هم داریم، آیات خیلی زیادی در قرآن که دلالت میکند بر این که هر کسی هر عملی انجام بدهد، صالح باشد یا طالح، مؤمن باشد یا کافر، مرد باشد یا زن، هر کسی به هر ترتیبی هر عملی را انجام بدهد، اصل عمل او در روز قیامت حاضر است. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. اجازه بدید گفتم میرسیم، صبر کنید. حالا یکی یکی عرض شود که پس اصل عمل سر جاش هست. یه نکته هم باید دقت کنیم، اونم این که تصور این که اصل عمل چیست که میماند، یعنی عمل ما منفک از خود ماست. عمل ما یک چیزی است، خود ما یه چیز دیگر. این تصورش برای ما الان امکان پذیر نیست. چرا؟ وجهش چیه؟ وجهش این است که ما در این دنیا مقید به ظرف زمانیم. اعمال ما هم مقید به چیست؟ به ظرف زمان است. و چون زمان در حال گذر است، جزء به جزء داره حادث میشه برای ما، ما فرضمون بر این است، تصورمون بر این است که اون چیزی که متعلق به زمان سابق است چی شد؟ معدوم شد. اون چیزی که متعلق به لاحقه است هنوز موجود نیست. این به خاطر ذهن ماست که یک ذهن درگیر در زمانه. اما اگر از این ظرف زمان آدم خودشو بکشه بیرون و بیاد بالا، از بالا نگاه بکنه، کل این ظرف زمان در نزد او چی میشه؟ میشه حاضر. اگر مقید به این ظرف زمان نباشد، بیاد بیرون، دیگه هیچ چیز معدومی نداریم. همه چی هست. من از اون ظرف زمان گذشتم، نه اینکه اون ظرف زمان معدوم شده. مثل اینکه شما توی قطاری نشستی، داری بیرون رو نگاه میکنی، منظره ها هی داره چی میشه؟ عوض میشه. منظره عوض میشه، شما منظره قبلی رو نمیبینی، یعنی منظره قبلی معدوم شد. منظره قبلی سر جاشه، شما ازش گذشتی، شما دیگه نمیبینیش. زمان هم همینطوره. در مورد زمان ما سوار یک قطاری هستیم، داریم حرکت میکنیم در طول این زمان. اگر نسبت به ما سبق زمانی دسترسی الان ما نداریم، معنیش این نیست که اون ما سبق از بین رفت. ما سبق سر جاشه. اما در ظرف زمانی خودش، در این ظرف نیست. پس این که بعضیا ممکنه به ذهنشون برسه اصلا یعنی چی؟ عملی که ما انجام میدیم روز قیامت حاضره یعنی چی؟ وجهش اینه، روز قیامت تمام این زمان یک جا حاضر می شود. دیگه در اونجا ما از این ظرف زمان میاریم بیرون، خدا ما رو از این ظرف زمان منفک میکنه، بیاره بیرون، و کل ظرف زمان در آن واحد همش حاضر. وقتی حاضر باشه نتیجه چی میشه؟ تمام اعمال انسان حاضر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، همه شو میبینه اینجا الان موجود. پس این که ما میگیم اصل عمل به خود فرد داده میشود، مبتنی بر این مسئله است. در نزد خداوند هیچ موجودی معدوم نمی شود. حتی اعمال سوء معدوم نمی شود. خدا مغفرت شامل حال کسی می کند که میخواد مشمول رحمت قرارش بده. مغفرت یعنی چی؟ غفران یعنی چی در لغت؟ یعنی پوشش. یعنی چی کار میکنه؟ بین این فرد و عمل سوء او مانع ایجاد میکند، به طوری که عمل سوء نتونه روی او تأثیر بذاره، اما عمل سوء سر جاشه. اینطور نیست که بگیم عمل سو کلن دیگه پاک شد رفت. نه، پاک نمیشه، چون موجود معدوم نمیشه، این سر جاشه. فلذا در ادامه آیه چه میفرماید؟ یود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. عمل سوءش رو که میبینه یود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، نمیگه یود که این از بین برود، چون اصلا امکان نداره از بین برود. اگر امکان داشت که از بین برود، خب جا داشت بفرماید که یود که این عمل معدوم شود، اما چون امکان معدوم شدن نداره چی میگه؟ بینها و بینه امدن بعیدا. امد بعید وقتی شد چه اتفاقی میفته؟ تأثیر روش نمیذاره، یعنی دلش میخواد از تأثیر آن در امان باشد، وگرنه عمل سوء از بین رفتنی نیست. و این مطلبی که عرض کردیم تا حد زیادی یک مشکل کلامی رو حل میکنه، اونم چیست؟ این که یه مسئله ای مطرح میکنند مبنی بر این که شما میگید کافر در جهنمه، کسی که خدا رو قبول نداره میره جهنم. ما بعضی از کسانی داریم خدا رو قبول ندارن اما اعمال خیر بسیار زیادی دارن، اون عمل خیر بهش دردش نمیخوره؟ یه کافر داریم مثل چنگیز و مثل نمیدونم صدام و اینها که روزی چند هزار نفر کشتن. یه کافرم ممکنه داشته باشیم، پزشک باشد، طبیب باشد، روزی صد نفر رو احیا کنه و حیات بده، نجات بده. اینا پیش خدا مساوی هن؟ عقل اینو قبول میکنه؟ بگیم هر دو به اینا تو جهنم هن، پیش خدا مساوی هن؟ نه مساوی نیستن. از چه جهت مساوی نیستن؟ از جهت این که اون کافری هم که عمل خیر انجام داده عمل خیرشو میبینه، اون کافر عمل خیر خود را میبیند. عمل خیر نتیجه چیست؟ نتیجه تخفیف عذابه، چون جهنم هم به مانند بهش دارای مراتبه. اینطور نیست که بگیم جهنم یه جای بسیط همه با هم دیگه توی جا افتادن، نه خیر. جهنم آیات قرآن هم میگه فی اسفل درکن من الجحیم، یعنی بالا مراتب پایین و بالا داره، جهنم هم مراتب داره. این عمل خیری که انجام میدهد سبب میشود که رتبه او در جهنم بیاد بالا، دیگه به اون مراتب پایین نره. خب چرا بهش نمیره؟ این عمل خیر چرا بهش نمیره؟ اینو در ادامه بهش میرسیم. بهشت تفضل خداست، بهشت استحقاق ما نیست. اگر قرار باشه خدا به هر کسی فقط عمل خودشو بده، هیچ کدام ما به بهشت نخواهیم رفت. حالا جدا کنید حضرات معصومینو، افراد عادیو دارم میگم، اگر خدا قرار باشد به هر کسی جز عمل خودش چیز دیگری نده، کار هممون پس معرکه است. بهش چیزی جز تفضل نیست و خدا تفضلشو شامل حال کافر نمی کند. تفضل که زوری نیست، تفضل خدا شامل حال کافر نیست و خود کفر جهنم است، نه اینکه خدا اونو میندازه تو جهنم. اینم در ادامه در مورد بحث عقاب بهش انشالله خواهیم رسید. عرض کردم این بحثای مقداری بحثای کلامی و تفسیری و اینهاست، خیلی اصولی نیست، اما واقعش این است که من خودم به این بحثا بیشتر علاقه دارم تا این بحثای فقه و اصول. اگر میتونستم میرفتم مثلا بیشتر توی این مباحث صحبت میکردم. حالا اجازه بدید یک دو جلسه راجع به این صحبت بکنیم، یه خورده ما عرض شود که دلمون سبک بشه، بعد میرسیم به بحثای خودمون. ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.